بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل در بحث فرهمون به همدلله و منه به لطف امام زمان علیه السلام وارد بحث ملحقات عوامل تهدید نسل شدیم. در بحث ملحقات و قسمت ملحقات بنابراین شد که به بعضی از مصادیق و جزئیات میدانی و به روز این عوامل بپردازیم، به این معنا که در دنیای پرهیاهوی امروز ما چه چیزهایی به عنوان مصادیق و افراد این عوامل تهدید نسل میتونن نقش داشته باشن. به همین مناسبت از جلسه قبل گفتیم در عرصه های مختلف این مسئله قابل پیگیری است، که اولین عرصه‌ای که ما شروع کردیم عرصه میدان مسائل اقتصادی بود که اهمیت این عرصه رو به خودی خودش عرض کردیم. یه توضیحاتی هم گفتیم خدمت آقایون که اصلا این عرصه اقتصاد چه عرصه مهمی است که واقعا هر جا که بیفته مثل یه آتیش متاسفانه میتونه کارساز باشه. در عرصه عوامل تهدید نسل هم بالاخره اقتصاد نقش خودش رو داره. این نقش رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم، عنایت داشته باشید که بس خلط نشه. بالاخره اقتصادی که از ارکان کاره، ولی اون اصل حرف دقت داشته باشید، جان کلام اون نقطه بود که هم جلسه قبل و هم قبلتر به عنوان مرکز مطلب گفتیم که دشمن میخواد تغییر فکر بده، تغییر فرهنگ بده، تغییر ذائقه بده. وقت برای تغییر فکر و فرهنگ و ذائقه خب سبب میخواد، وسیله میخواد، ابزار کار میخواد. این عرصه میدان اقتصادی یکی از مهمترین ابزار کارش. یه نظر همجا رو دست نگه دارید، استوب بزنید. دشمن برای فتنه ابزار میخواست، وسیله میخواست. خب چه وسیله و ابزاری برای فتنه دشمن بهتر از این مثلا ابزار مشکلات اقتصاد چی بارش بهتر؟ فلزارتون قصه اون خانم مربوطه و مذکوره، حضرت ها فرمود اگر اون قسم پیشی نمی اومد اینا تو طرح و نقشه داشتن، فتنه رو تو برنامه داشتن، بالاخره از یه جای دیگه شروع کردن. عرضم اینه که دشمن برای فتنه و بروز فتنه ابزار میخواد، وسیله میخواد. حالا گاه آدم از ابزاری مثل اقتصاد در اونجا استفاده میکنه، باید همین اقتصاد و مشکلات اقتصادی رو میاد اینجا در عوامل تهدید نسل استفاده میکنه. پس عنایت داشته باشید که عرصه اقتصادی نسبت به مسئله تکثیر نسل بی ربط نیست، بی ربط نیست. این نیست که ما بخواهم بگیم نه آقا اصلا هیچ دخلی نداره، هیچ نقشی نداره، هیچ معنایی نداره، که نیست. اصلا نمیتونیم نقش اقتصاد رو در اینجا این کار رو بکنیم. اونی که ما اینجا هستیم و به دنبالش هستیم اینه که میخوام بگیم آقا فکر چیه، تفکرت چیه، این فکرت کجا داره کار میکنه، تو حقلوته دور از محضر شما آشا کن یا نه در فرهنگ اهل بیت داره میچرخه. جدن 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 این فکر و فرهنگ نقش عجیب. باز برگردیم به همون مستندات جلسه قبلمون. واقعا در قبل انقلاب، حتی اوائل انقلاب، مخصوصا اوائل انقلاب که یک کشور جنگ زده و با اون همه مشکلاتی که ما داشتیم، خب چقدر هم الحمدلله اون موقع خونه ها پر جمعیت بود، هر خونه حرشتت عادی بود، بلو برخوده یک جینش که عادی بود، شیشتا بچه که دیگه خیلی عادی بود، از این ابزار جلوگیری تکثیر نسل نبود، این ادوات که بعدن موجود اینا که نبود. خب بالاخره طبیعی روز و شب همون حوادثی که میدونیم طبیعی بود. فلذا با همون مشکلاتی که داشتن که واقعا مشکلات اقتصادی اول انقلاب خیلی بیشتر از الان بود، نمیخوام بگیم الان مشکلاتی نیست، ولی با یه نگاه اونجا خیلی مشکلاتش عجیب غریب تر بود. ولی چرا مردم احساس نمی کردن؟ چرا؟ ولی که فکر و فرهنگشون هدایت شده و این معنای کلام و حجت خدا فمود القناعتو مالون لایلفت، واقعا مالیست که فناپذیر نیست. قناعت آقا، قناعت. یکی از این آقایونی که جز اصحاب درس ما بود، البته مدرسه های گلپایی و نصاره قبل، خودشون برای بنده تعریف میکردن، میگفتن که من تو زندگی طلبی با همین وضعیت به شما خوفن از زندگی طلبی که ما سراغ بدن، در کنار بنده برادر من هم خودش هم خانمش هر دوشون شاغل بودن، زن و شوهر هر دو شاطر با حقوق هایی که بالاخره دارن، شغل های مناسب، نه شغل های ضعیف، شغل های خوبی هم داشته. میگفت من تو زندگی طلبگی با هر شریع طلبگی واقعا زندگی میکردم، برادر من با خانمش هر دو شاطر، گاه اوقات با آخرهای ماه که میرسیم اونا از من مطالبه قرض میکرد، برادر از من مطالبه قرض میکرد. الان هم تو زندگی طلبی او طلبایی که فکرشون و فرهنگشون واقعا همون فرهنگ اصیل باقی مونده، اینا به مراتب دردشون کم کرده، نه که درد نباشه، نه که مشکل نباشه، واقعا دردشون کم کرده. حالا دور از جون شما، دور از جون شما، حاشا کن حاشا کن، او طلبایی که بیشتر مینالن جد، وقتی میدونی نگاه میکنی میبینی تو خانواده هاشون، از برادرشون، از باجناقشون، از برادر زنشون، از فامیلاشون یه افراد هستن که فکر اونها سایه انداخته، فرهنگ اونها سایه انداخته، و الا این زندگی طلبگی واقعا همیشه روش اراده و عنایت امام زمان بود. کافیست که ما این راه رو گم نکنیم. الان یه حال هر زمانی ارتباط اقتصاد به تکثیر نسل یک ارتباط اجتناب ناپذیر است، غیر قابل انکار است. اینو نمیخوایم ما روش دست بزنیم، اصلا محل بحث نیست. اونی که میخوایم روش صحبت بکنیم که دیگه امروز آیات و روایات شده خونیم اینه که دشمن اومده همطور که از اقتصاد، از یک گرون شدن بنزین فتنه درست کرد، اون فتنه کذایی، و بعدش و قبلش همیشه از همون عرصه اقتصادی اینجا اومده برای علیه تکثیر نسل فتنه درست کرد. که دیروز کیفیت فتنه و اشکالات رو گفت، مقایسه میکن میگه زندگی 3 نفره رو ببین، زندگی 7-8 نفره رو ببین، او در مسکن و خوراک و پوشاک و کذا و کذا چقدر داره، تو چقدر داره. حالا عرض ما اینه که توصیه اسلام این نیست، روایات ما آیات ما میگه برگرد فکر تو اسلام، فرهنگ تو رو درست کن. اگر فکر و فرهنگ رو اصلاح کردی، خدای تبارک و تعالی به اراده بالغه خودش، به حکمت بالغه خودش، رو همون چرخه اقتصادی زندگی تو رو تامین میکنه و با خوشی پیش میره، با آرامش پیش میره. واقعا فکر در آرامش تأثیر. بعضی ها هستن به خاطر همین تغییر فکر و فرهنگ کاری با خودشون کردن که شب میخواد بخوابن گرفتار بدخوابی میشن، گرفتار مشکلات خواب زندگی میشن، واقعا دست بخت خود. ولی اگر همون فرهنگ دل اصلاح بشه، درست بشه، بولو بنده خدا هنوز این سرت به بالش نرسیده، صدای خود رو باف رفته با اینقدر راحت میخواد و حالا این مسئله بدخوابی که عرض کردن به دور بشه، به دور بشه. اخیرا آن تو جامعه خیلی زیاد شده بدخوابی که طرف نمیتونه بخوابه و خواب که مفید و سالم و کامل نباشه به جسم ضربه میزن، بعد به روح ضربه میزن، یعنی زندگی رو در هم میپیچه. یعنی بدخواب مشکل کمی نیست، به دور باشه. خب الان یه حال اون چیم ها برز بکنیم اینه که ما نمیخوایم ارتباط اقتصاد رو با تکثیر نسل انکار بکنیم، بلکه ما میگیم اونی که موجب مشکل شده تغییر فرهنگ و تخریب فرهنگ بوده، که ما میخوایم بر اساس این آیات و روایات اون تخریب فرهنگ رو در واقع اصلاح کنیم. به کجا رسیدیم آقای؟ احسن. فلذا بر ما لازم است که بر اساس این آیات و روایات عرشی آن تخریب فکر و فرهنگ را اصلاح نموده تا آثار تخریبی این عرصه به حد اقل ممکن برسند. که ما در اینجا به چند نمونه از این روایات و آیات اشاره میکنیم. حالا آیات شاید جدید باشه، ولی روایاتش همه رو قبلا خدمتتون گفتیم. همون اولی که این بحث رو شروع کردیم داشتیم زیر ساختاش رو آمدیم که تمام این روایات رو اونجا گفتیم، خواهیم سه نمونش رو خدمتون اینجا تکرار رو بکنیم. بسرف یک، روایت محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام، قال علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که امام صادق باز از جدش مطلب رو نقل می‌کنه که پیغمبر چی فرمود؟ اکثر الولد اکافر بکم الامم غدن اکثر و البلد، تکثیر نسل بکنی، بچه زیاد بکنی. و کافر بکن الامم غدن، من پیغمبر با این تکثیر نسل شما به شما یا امتم در قیامت در مساف سایر امم افتخار بکنم. نفس پیغمبر پشت کار، نفس پیغمبر، پیغمبری که کل نظام هستی به اراده او بنده. یه لحظه حالا این عنایت رو داشته باشید، بی ربط و بی مناسبت نیست که این معجزه پیغمبر رو براتون یادآوری بکنم که حتما شنیدید. همینطور یه وقتی اون بنده خدا اومد خدمت پیغمبر، حضرت رو به این نهار دعوت کرد. وقتی حضرت رو دعوت کردن، حضرت بهشون فرمودن که خب من تنهایی بیام خونتون نهار یا با این اصحاب بیام. مقصود رو بنده خدا مشخص بود که خدا پیغمبر رو فقط دعوت کرده، ولی وقتی که پیغمبر اینطوری فرمود من بیام یا با اصحابم بیام، یه اثر حیا و ادب و احترام وامون کشی بود. ارزش یه رسول اچه خود رو سلام دینید با اصحاب بید. حالا نهارم درست کرده بوده، برگش اومد خونه جلوتر به خانمش گفت که چی سرمون اومد، چی درست شد. گفت چه خبره، چی شده؟ گفت من رفتم به پیغمبر عرض کردم که تشریف بید مزید نهار خدمتون باشیم، به سه احفری شد. حضرت بشه که فقط خودش تشریف بدن، حالا همه یه جمعیت دارن در طرف منزل. آن بعد از اون خانم ها چقدر با معرفت هم، چقدر با معرفت هم. این خانم ها برای ایشوش به خود کنار حد نباش، پیغمبره، پیغمبره، حجت خداه. اگه خودش فرموده خودش حساب و کارش هم کرده، تو چرا ناراحتی؟ میگه خلاصه خیلی نگذشتید، بعد حضرت با اصحاب دارن وارد منزل میشن و تشریف آوردن. وقتی دیگه موقع نهار شد، بالاخره پیغمبر حواسش جمع بود، این فرمود دیگه غذاتون رو بیارید اینجا. این غذا رو خدمت حضرت بردن، حضرت یه پارچه بود دیگه غذا انداختن و تمام اون اصحابی که به همراه حضرت اومده بودن در اون منزل، همه که بالاخره کنارم دور تا دور نشسته بودن، بشقابای غذا رو بردن، ظرفای غذا رو بردن. حضرت دست مبارکشون توی ظرف میبرد، میذاشت توی بشقاب، تو ظرف میبرد، میذاشت توی بشقاب. تمام او جمعیت، حالا جمعیت کمی نبوده، جمعیت زیادی بوده، با همون دیگه غذایی که برای 3-4 نفر 5-6 نفر تهیه شده بود، کل او جمعی داره 3 نفر بوده، 4 نفر بوده، 5 نفر بوده، همه تحقیق شد، همه تحقیق شد. این از کمترین کارهای پیغمبر. وقتی این پیغمبر میگه دستور میده اکثر و الولد، این داره از عرش برای ما پیغام میفرسته. خب بعدن به آیات میرسه میخونیم، خدا خودش رو میگه نحن نرزقکم و ایام، من آخه میخوام روزی بدم. جیر شما تو همین فکر و فرهنگتونه، دلتون آخه، دلتون کوچیکه، ظرف کوچیک برداشتیم. وقتی ظرف اینقدر باشه، من چجوری 20 لیتر توش آب بریزم؟ ظرف بزرگتر بردار بیار. او کسی که بقول امروز دل و جگرش رو نداره، واقعا میترسه. عزیزان من قبلا گفتم، بازم دارم عرض میکنم، ما سر سفره نیات خودمون نشستیم. نیت، 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 این همون فکر، این همون فرهنگ. این فکر ما و نیت ما کجا میچرخه؟ در چراگاه شیطانی دور از محضرتون؟ یا در چراگاه عرشی؟ علیه حال روایت چشما رو بشوریم، چشم دلا رو بشوریم، اونطوری به روایت نگاه بکنیم که نتیجهش چی بشه؟ نتیجهش اصلاح فرهنگ. این یه روایت. آدرس رو میادش بفرمید، وسائل شیعه جلد 15 صفحه 96 حدیث 8. روایت دوم. حالا یه نکته قبل از روایت دوم عرض کنم، این روایتی که اول خوندیم جنسش مرسله است، این یه اشکال تو سلسله سندش هست، ولی اشکال نداره بالاخره به محمد بن مسلم ختم میشه، از اون جهات رجال این ضعف سند این ارسالش تأمین شده، تبعیت شده و ما از این جد مشکل در این روایت نداریم. روایت دوم صحیحه محمد بن مسلم، دقت داشته باشید هر دو برای محمد بن مسلم بود، ولی اول مرسله بود که خوندیم، این دومی دیگه صحیحه است. صحیحه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال یعنی امام صادق، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، اینجا باز امام صادق از قول جدش پیغمبر نقل میکنه، حضرت چی فرمود؟ فرمود تزوجوا فإني مكافر بكم الأمم غدا في القيامة حتى إن السبت يجيء على باب الجنة فيقال ادخل الجنة فيقول لا أدخل لا أدخل حتى يدخل أبواي الجنة قبلي. آدرس و سوال شیعه باب یک من مقدمات نکاح حدیث دو. خب اینا رو قبلا گفتیم دیگه، ترجمه هم روشنه که وجود نورانی پیامبر از مشن دستور میدن تزوج و تزوج، که متاسفانه با این مسئله ازدواج چه کردن، این هم باز زمان فتنه و کارهای دوشیم. یا صاحب است خدا میدون آقا من گاه و غاد مخصوصا این طلبه های جوان خودمون که فکر میکنه خیلی جدا ناراحت میشه، واقعا غصه میشه طلبه های جوان ما تو سن 20 سالگی 22 سالگی صاحب السلام. ولی چیزی هم که باز در همینجا واقعا میتونه برای همه این مشکلات فائق بیاد همون قضیه فکر و فرهنگ. شما اگر برید تحقیق بکنید آمار بگیرید میبینید از همین زندگی طلبه ها و قشر طلبه ها که اصلا شهریشون درآمدشون جدن قابل مقایسه با اون افراد که از خانواده های پولدار و متوسط و بالاتر متوسط هست اصلا قابل مقایسه نیستن، ولی درصد ازدواج باز توی اون قشر میشه. بنده تحقیق کردم، شما به گزارش بنده اکتفا نکنید، خودتون برید ببینید، خودتون تحقیق کنید. ما در بین بستگان خودمون تو فامیلای خودمون جوان خودش حقوق داره، درآمد داره، درآمد خوب داره، درآمدهایی که بعضی از مردم متعهد درآمد رو نداره، کارهای خوب درآمد بالا داره، پدرش پدر خوب ثروتمند حاضر نیست ازدواج بکنه، جرأت نمی کنه. چرا؟ توی فکرش و فرهنگش عوض شده. یعنی توقع دارن اون اول زندگی تو خونه خودشون باشه، ماشین هم داشته باشه، همه امکاناتشون هم دقیقاً مثل باباشون تأمین باشه. بعضی که نه، از بابا هم بیشتر، از پدر هم بیشتر، نه تا زندگی پدر مادر خودش هم قبول نده، بعد حالا بتونم هم زن بگیر. خب چه به این مرحله میرسه که سن ازدواج کشیده شده رفته بالا؟ برای همین ها، از اون بر برای زنها، برای دخترها چقدر بازار شغلشون زیاد شد. همین چند وقت پیش بنده خدایی که برای درس ما رو میبره و میاره میگه دخترم رفته دانشگاه تحصیل کرده، فارغ التحصیل شده، الان رفته فلان جا مشغول به کار شده، چون دیگه دستش جیب خودش رفته دیگه حاضر به ازدواج نیست، دیگه تن به ازدواج نه. نه که غریزه این دختر کشته شده باشه، نه، حتما غریزه داره، ولی باز فکرش عوض شده. این که من باید با کسی ازدواج بکنم که اقلا همسط خودم باشه یا بالاتر از من باشه. اما تو خانواده های طلبه ها خدا دینا رو کجا بگیم؟ خود پدر میگه، میگه من الان چون از قول دخترش نرمی کنم، میگه من چون الان دخترم مثلا مهندسی گرفته در این سطح باید حتما شوهرم یه پزشک باشه، دکتر باشه، با کمتر از او ازدواج نمی کنم. سر سفره طلبگی نون خورده ولی اونجا فکرش چرخیده داره یه حرفا بزن. این بیچاره میگه منظورم بهش نمیتونم یه کاری بکنم، هرچی درد میکشیم از همین جسد که فکر و فرنگا رو عوض داریم. الان یه ها پیامبر در این روایت دستور داده تزوج برید ازدواج بکنید. چرا؟ فعنی مکافرون بکنم الامم غدن فالقیامه، در عرصه قیامت در مساف سایر امم، من به شما بندگان امتم، به افراد امتم وقتی زیاد باشید من به شما افتخار میکنم. این افتخار تکثیر نست تا حد در چشم پیغمبر مهمه که فرمود حتی ان سفته، ببین حتی اگر رحم خانم بدور باشه، مازال ضعیفه، بچه نگه نمیداره، هی حامله میشه، باردار میشه، بچه رو میدازه، بازم ادامه بده. چرا؟ برای اینکه این سفته ها در روزمت حساب کتابشون گم نمیشه. همین بچه های سفت شده یجی و علاباب از این سفته اینطوری آبا این تذکر مشخصه، او سفت جنین هایی که خاطر دو باشه تو وادی بود که حرام بود، مردی بود، نه اونا، نه اونا دیگن علیه شکایت میکنن. این سفت هایی که بیچارا نمیخواستن، دست خودشون نبود، به خاطر ضعف رحم، به خاطر ضعف جسمانی این خانوم یا مشکلات دیگه، این سفت جلوی در بهش وای میسته، بهش میگن که ادخل الجنه، ادخل یه وقت نخونه، ادخل داخل شو، ادخل الجنه، داخل در بهش شو. بعد این صرف میگه لا ادخل حتی یدخل ابوایه الجنه قبل، من داخل در بهش نمیشدم مگر که قبل من پدر و مادرم داخل در بهش شدم. یه گونه مقام شفاعت به این صرف داده میشه. تو اون روایت های اصلی یه قید دیگه من قبلا دیدن، الان یادم نیست قیدش چی بوده، آیه بطنت اگر اصل مستر رو پیدا بکنید محتمبتن یه قیدی اینطوری داشت که به معنی حالت اعتراض و ناراحتیه. تو بعض از روایت دیگه حالا اگرشون الان پیدا بکنن که میگه سخت با حالت ناراحتی جلوی در بهش وای میسته، با حالت ناراحت و اعتراض که چرا من برم، پس پدر و مادرم کی؟ ببینید آقا اینا همه تشویق و تحسیس برای این است که شما تکثیر نسل بکنید. البته مشکلات داره گرفته باده ده، ولی به اون اجر و پاداش قیامتیش خیلی میارزه. این دو تا رو پیدا کرده دا آقا
خلاص از ها وجود فهمی مقاطن رو بکن اومد قدر قیامت حتی این سفر یجی و
محتن بقن با پای دست داره، درسته؟
محبن
فان، بله محبن فان، که محبن فان حالا من قبلا نقل رو دیده بودم، زارن محبم تن باشه، یعنی به حالت اعتراض، به حالت ناراحتی. خب این دو روایت. روایت سوم که نرم برگرد از کردیم از بکر ابن صالح یادداشت بفرمایید و ها کذا ممنون های متانت چکیم و ها کذا خبر و بکر ابن صالح قال کتبت الى ابی الحسن عفانی کتبت الى ابی الحسن الثانی که منظور امام رضاست. قبل این رو گفته دیگه ابی الحسن الاول منظور امام کاظم، ابی الحسن الثانی امام رضا، ابی الحسن الثالث امام هادی علیه السلام. اینی اجتنب تو طلب الولد منذ خمس سنین و ذالک ان اهلی کرهت. تکرار میکنم و ذالک ان اهلی کرهت ذالک. حالا خوشبختانه چون همه اینها الحمدلله الحمدلله آقای خداپرست زحمت میشه اینا رو به روز بارگذاری میکنن تو مدرسه فقط، جای تو فقط هم در عبارت چیزی رو جا میفتن و مخصوصا در آیات و روایات چیزی براشون مشتبه میشه، شما به همون سیستم مدرسه فقط مراجعه بفرمایید شما میتونید دقیقتر و کامنترش رو ملاحظه بفرمایید. و ذالک ان اهلی کرهت ذالک و قالت انه یشتد علی تربیتهم لقلت الشیء. یه فلش بلش بکش. فما ترا یه علامت سوال هم بذار یه سرخط. فکتب علیه السلام الیه اطلب الولد فإن الله یرزقهم. روایت رو الان تکرار میکنم اگر جایی جا افتاده باشه بتونیم جبران کنیم. آدرس وسائل شیعه جلد 15 صفحه 98 باب 3 من احکام الاولاد حدیث 1. روایت رو از اول مناظره فرمایید. بکر ابن صالح میگه که کتبت الی ابی الحسن الثانی به امام رضا نامه نوشتم. برای چی نامه نوشتیم؟ موضوع نامه چی بوده؟ درد دل کرده تو این نامه با امام رضا درد دل کرده. آخه ما هم در عصر غیبتیم، ما هم احتیاج به درد دل داریم، ولی درد دل ما تو سجده های نمازها ما باشه و اگر سحر روزی بشه در دل سحر آدم سر به سجده بذاره ناله های سجده های سحری از اون پستچی که نامی آقا رو ارسال می کرده زودتر به دست آقا برسه. یکی برای آقا درد دل کردم، نامه نوشتم که اینی اجتنبت و طلب الولد منذ خمس سنین. بعدلت از کردم که 5 سال از 5 سالی که من دارم اجتناب میکنم از طلب فرزند، 5 سالی که از بچه داری داریم خودداری میکنیم، جلوگیری میکنیم. چرا؟ و ذالک علت این که 5 سال داریم از بچه داری جلوگیری میکنیم اینه که ان اهلی کرهت، خانوم متاسفانه راضی نمیشه، او خوشش نمیاد، او دوست نداره که ما بچه دار بشیم. و برکر حداله او دوست نداره بچه دار بشه و قال. بعد این آقای از قول خانومش نقل میکنه، میگه حرف خانومم اینه، میگه انهو یشتد علیه تربیتهم لقلت شی. به من میگه آخه من ما که چیزی نداریم، پول منکمه، شهریه منکمه، درآمد منکمه، و با این وضعیت درآمد یشتد علیه تربیتهم، تربیتشون برای من سخت میشه. خب از حضرت سوال میکنه که فما ترا یبن رسول الله، آقا جان ابو حسن شما چی میبینید، نظر شما چیه؟ فکتب الیه، حضرت از اون قلم عرشی و از اون اراده عرشی دستور میده اطلب الولد سیره امر، اطلب الولد فان الله یرزقهم، خدای تبارک و تعالی اونها رو، خدا اونها رو روزی میده. حالا داره که این سیره امرش امر وجوبی مولویه یا اخلاقیه، بحثای مفصلی داره، ولی اونش که الان به درد ما میخوره اینه، بالاخره چه مولوی باشه چه اقلا کف کار اخلاقی باشه، میخواد اون تخریب فرهنگ رو اصلاح بکنه. درد داشته باشیم، چون اینجا بعضی از فقها، من زاره آقانو میشنسن، بعضی از فقها این روایات رو حمله بر عوامل اخلاقی میکنن، میگه دستور اخلاقیه، دستور مولوی فقهی نیست که توش وجود فقهی شرعی باشه که اگه مخالفت بکنه عقاب توش باشه. تسلیم، اشکال نداره، ما اصلا فرض کنیم همین زاقه شما مقصودی نمیده، ولی دو تا نکته. اولا مگه امر اخلاقی آقا ارزشش از اون امر شرعیش کمتره؟ حجت خدا داره اینطوری به شما دستور میده، حجت خدا داره اینطوری امر میکنه. و نکته دوم که دقیقا مقصود اصلی ما هست اینه که آقا اصلا مقصود حضرت اصلاح فرهنگه، فکر شما خراب شده، فرهنگ تو تغییر کرده، حضرت عزیز داره باید اون فکر و فرهنگ خراب شده رو اصلاح، همین حرف همین که اگر این درست بشه قطعا همه چی بعدش درست شده هست. خب یاد داشته فرمید. و ها کذا در روایات دیگر که نیاز به طرح آنها نیست، یعنی ما اگه هم تو روایات به شکل ما بگردیم از این قبیل روایات که توصیه به تکثیر نسل کرده، ماشاءالله فراوان از این قبیل روایات بدانیم، بله همین سه نمونه کافیه، چون هم شسته رفته بود، هم دلالتش قشنگ بود، هم تو راستای بحث ما بود. و ها کذا در روایات دیگر که نیازی به طرح آنها نیست. یا سرده و همچنین در آیات کریمی قرآن. خب من دوست داشتم این بحث آیات رو خدمتون تقدیم میکنم، ولی به ساعت که دارم نگاه میکنم میبینم دیگه وقت درس فقهمون به پایان رسید. حالا یه اشاره کوتاه بکنم و اصل آیات رو برای فردا بذاریم. در آیات آیات متعددی داریم، وقتی من در زمینه تحقیق میکردم آیات اگر نگم خیلی زیاد دارید کم هم نبود، واقعا آیات متناوی بود، تعداد زیادی بود که در این زمینه تشریح و تحریف داره، الا این که دقیق بفرمایید فرق بخش روایات ما با آیات ما در اینه که در روایات خیلی صریح و سلیس به مغز مقصود مستقیم دلالت میکنه، مثل روایات برای اکل هون بله خیلی دقیق و مستقیم، ولی در بخش آیات به این اشاره صریحی و مستقیمی ما آیه ای نداره، لیکن از طریق اسباب و لوازمش اشارات محکم و قوی و خوبی شده که ما شده اون آیات رو فردا خدمتون عرض خواهیم کرد. یه سلام.